رسانه با خبر.
هفته صبح به وقت تهران. صبح بخیر ایران. صبحی دیگر رو با شما هستیم در 16مین روز از خرداد ماه 1391 خورشیدی، برابر با 5 ژوئن 2012 میلادی و 14 رجب 1433 قمری. بعد از گذراندن 2 روز تعطیلی میان هفتگی، روزی پر از کار و تلاش رو برای شما آرزو می‌کنیم. اونطور که رسانه‌ها در ایران خبر دادن، تا آخرین ساعات دیشب همچنان ترافیک سنگینی در جاده‌های فیروزکوه و چالوس و حراز برقرار بوده و کسایی که تعطیلات رو در خارج از تهران گذروندن، ساعت‌های طولانی رو هم در جاده‌ها سپری کردن. در هر حال از سفر برگشتین یا اصلاً به سفر نرفتین، روزهای تعطیل رو کار کردین یا استراحت، از برگشتن به زندگی عادی خوشحالین یا ناراحت، با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم حمید فاطمی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حسنی مسئول فنی استدیو تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. اما در تقسیمی ناعادلانه صبحانه با خبر، صبحانه سر سفره شماست و خبر روی میز ما. همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر به شما و به شنوندگانمون. وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌های مالی بین المللی علیه جمهوری اسلامی به تجارت کشورش با ایران صدمه زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سلطان بن سعید آل منصوری که با خبرنگاران صحبت می‌کرد، دشواری پرداخت بهای کالاها از طریق سیستم مالی را مشکل اصلی روابط تجاری با ایران عنوان کرد. تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران باعث شده تا هر گونه معامله و داد و ستد مالی بانک‌های بین‌المللی با ایران خطرساز شود. همین امر باعث شده است که ایران در تجارت خارجی خود با مشکلات سختی روبرو شود. نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. پس از این نشست، مدیر کل آژانس به خبرنگاران گفت که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌هایی در پایگاه پارچین در حال انجام است. آقای آمانو با این حال تصریح کرد که نمی‌تواند با اطمینان در مورد ماهیت دقیق این فعالیت‌ها اظهار نظر کند. دولت انتقالی لیبی اعلام کرد نیروهای تحت فرمانش موفق شدند فرودگاه بین المللی ترابلوس، پایتخت لیبی را که روز دوشنبه توسط گروه شبه نظامی العافیا محاصره شده بود، بار دیگر به کنترل خود درآورند. معاون وزیر کشور لیبی گفت ده ها نفر از مردان مسلحی که با خودروهای زرهی به فرودگاه بین المللی حمله برده و باعث اختلال در پروازها شده بودند، اکنون دستگیر شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما در صبح 16 خرداد ماه 1391 با این خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. روز جمعه آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
Meeting between Iran and the agency has been scheduled for June 8th.
شورای حکام میگوید که در پارچین خبرهایی هست. آمار بانک مرکزی با تورم روزمره در جامعه تفاوت دارد.
جدول بانک مرکزی واقعیت پدیده گرونی رو که به شکل دردناکی بر زندگی مردم ایران سنگینی میکنه به طور عریان نشون میده.
کارشناسان اقتصادی این تفاوتها را بررسی میکنند. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. میپرسیم پیامدهایش چیست؟
در دراز مدت مهمترین مسئله‌ای که ایجاد میکنه تورمه.
و به بررسی مطبوعات روز سه‌شنبه 16 خرداد ماه میپردازیم.
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاعش نوشته که مرقد آیت الله خمینی که قرار بود جای امنی برای مردم باشه، چند سالی هست که به مکان ناامنی برای مقام‌های مختلف تبدیل شده.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که نشست یک هفتگی شورای حکام آژانس از روز دوشنبه آغاز به کار کرده است، مدیر کل آژانس نیز تاکید کرده که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در پارچین خبرهایی هست. همکارم حسن جعفری نگاهی دارد به آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
روز دوشنبه چندین تحول در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران روی داد. نشست شورای حکام آغاز به کار کرد، اعلام شد که دور جدید گفتگوهای ایران آژانس روز جمعه برگزار می شود و یوکی آمانو از تصاویری ماهواره‌ای در مورد پارچین حرف زد. نشست یک هفتهی شورای حکام که از روز دوشنبه آغاز شد به موضوعات مختلفی خواهد پرداخت، اما دستور جلسه محوری این نشست پرونده هسته‌ای ایران است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی خود قبل از هر چیز خبر داد که دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس روز جمعه برگزار می شود.
Meeting between Iran and the agency has been scheduled for June 8th in Vienna.
با این حال ساعتی پس از سخنرانی آقای آمانو در شورای حکام، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس به خبرنگاران گفت بهتر است موضوع را سیاسی نبینند.
مهمترین نکته این است که همکاری ایران و آژانس باید در محیط آرامی انجام گیرد. سیاسی کردن موضوعی که ماهیت آن فنی است، همکاری‌ها را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل من همیشه گفتم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران باید کار معمول و فنی خودشان را انجام دهند.
اما ساعتی پس از پایان نشست شورای حکام، یوکیو آمانو در برابر خبرنگاران قرار گرفت و به پرسش‌های آنان پاسخ داد. در این کنفرانس خبری پرسش‌ها بیشتر در مورد پایگاه پارچین بود. آقای آمانو در پاسخ به یک از این پرسش‌ها گفت:
Regarding the site of Parchin, from the early stage
در مورد سایت پارچین از چندی پیش مطلع شدیم که فعالیت‌های آنجا در حال انجام است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این فعالیت‌ها شامل شستشو با آب، خراب کردن برخی ساختمان‌ها، برداشتن نرده‌ها و جابجایی خاک است.
یوکی آمانو با این حال گفت از ماهیت دقیق این فعالیت‌ها نمی‌تواند مطمئن باشد.
چون در محل نیستیم نمیتوانیم به طور مطمئن نظر بدهیم. فقط یک نگرانی عمومی داریم که مبادا این گونه فعالیت‌ها در نظارت‌های آینده ما اختلالی ایجاد کند.
پس از سفر دو هفته پیش مدیر کل آژانس به تهران، گزارش‌ها حکایت از آن داشت که دو طرف توافق کردند بازرسان آژانس در صورتی اجازه بازدید از پارچین را خواهند یافت که توافق‌نامه‌ای بین دو طرف به عنوان سند چارچوب همکاری ها امضا شود.
گزارش همکارم حسن جعفری را شنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آمار رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود با انفجار قیمت ها که مردم در زندگی روزمره خود احساس می کنند تفاوت فراوانی دارد. دلایل این تفاوت موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، رسانه های تهران منال از بانک مرکزی جدولی رو درباره مواد غذایی منتشر کردند که قیمت تعدادی از این مواد در سال گذشته بین 50 تا 140 40% افزایش پیدا کرده. این افزایش قیمتش نسبتی با نرخ رسمی تورم که اعلام شده پیش از این نداره. واقعا این تفاوت رو چطور میشه برای مردم توضیح داد؟
جدول بانک مرکزی درباره مواد غذایی که دیروز منتشر شد، واقعیت پدیده گرونی رو که به شکل دردناکی بر زندگی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران سنگینی میکنه، به طور عریان نشون میده. در این جدول میبینیم که بر اساس محاسبات بانک مرکزی، مثلا قیمت لبنیات طی یک سال گذشته 45% بیشتر شده. برای سبزی‌های تازه از خیار و گوجه فرنگی گرفته تا سیب زمینی و پیاز، افزایش قیمت به 79% رسیده. طی همین مدت می‌بینیم که گوشت قرمز 39% و گوشت مرغ 57% بالا رفته و این فهرست رو میشه ادامه داد. با توجه به این گرانی سرسام‌آور برای کالاهایی که مردم هر روز با اونا سر و کار دارند، طبیعی است که نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه و زیر 22% هست، با نابرابری و حتی پوزخند روبرو بشه. شکاف بین گرانی از دیدگاه مردم و نرخ رسمی تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی ناشی از دو محاسبه متفاوت است. مردم تورم رو با توجه به افزایش قیمت کالاهایی که هر روز مورد احتیاج اونهاست برآورد می کنند، در حالی که بانک مرکزی برای محاسبه تورم سبدی رو مرکب از 559 قلم کالا در 12 گروه در نظر می گیره و برای محاسبه تحول قیمت ها سال 1383 رو به عنوان سال پایه مبنا قرار میده. علت اختلاف بین این دو محاسبه همین است که عرض کردم.
اما آقای خواوند، واقعیت اینجاست که این مردم واقعا به گفته شما پوزخند میزنن به این آماری که بانک مرکزی داره اعلام میکنه. دلیل این همه تفاوت چی هست؟
در بین 12 گروه مورد استناد بانک مرکزی برای محاسبه تورم که عرض کردم، هم کالاهای ضروری مورد استفاده روزمره مردم وجود داره و هم کالاهایی که برای بخش بزرگی از مردم اصلا مطرح نیست، مثل تفریح، رستوران، هتل یا کالاهایی که گاه به گاه خریداری میشه، مثل اساس منزل. البته وزن اینها هم در محاسبه بانک مرکزی یکسان نیست، ولی برای مردم اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره کالاهایی هست که هر روز با اونا سر و کار دارند. به هر حال همین که بین دریافت مردم از تورم از یک طرف و نرخ رسمی بانک مرکزی از طرف دیگه شکافی چنین شدید وجود داره، نشانه اون هست که یک جای کار میلنگه. بانک مرکزی باید طبعا محاسباتش رو عوض بکنه و به خصوص سال پایه رو هم تغییر بده.
و آقای خواوند، سازمان های بین المللی نرخ تورم در ایران رو چطور محاسبه می کنن و آیا اصلا این نرخی که سازمان های بین المللی احتمالا اعلام کردن به کدوم یک از این دوتا نزدیک تره، به احساس مردم درباره گرونی یا محاسبات بانک مرکزی؟
صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خودش نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 21.8% پیش بینی می کنه که معادل نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و من فکر میکنم که به احتمال قریب به یقین عیناً از آمار بانک مرکزی رونویسی شده. با این حال حتی همین نرخ 21.8% ایران بعد از سودان بالاترین نرخ تورم است در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ولی همونطور که عرض کردم در واقع نرخ تورم واقعی ایران خیلی بیشتر از این هست.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته است که در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. وی دلیل عمده بالا رفتن قیمت دلار را افزایش قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور عنوان کرده و گفته است بانک مرکزی بدین دلیل نرخ هر دلار را 1226 تومان تعیین کرده است. حمید زنگنه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید در بلند مدت شرایط بازار است که ارزش ارزهای بین المللی را تعیین می کند، نه بانک مرکزی و دولت.
این مطلبی که ایشون الان فرمودن همین مسئله است که ما همیشه گفتیم که در کوتاه مدت اینا میتونن قیمت ارز رو با عرضه و تقاضای معمولی بالا پایین ببرن، ولی در دراز مدت چارچوب اقتصاد ایران تعیین میکنه که قیمت دلار چه خواهد بود. حالا بعد از این همه مدت جناب آقای بهمنی توجه میکنن که بالاخره اقتصاد چارچوب حقیقی داره.
ولی آقای زنگنه، اگر اظهارات آقای بهمنی منطبق با واقعیت باشه، پیامدهای بالا رفتن ارزش دلار و پایین آمدن ارزش ریال چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران داره در طولانی مدت؟
در دراز مدت مهمترین مسئله‌ای که ایجاد میکنه تورمه، چون بیشتر اقتصاد ایران وابسته به واردات و وقتی که قیمت دلار زیاد بشه، یعنی قیمت واردات زیاد میشه، عاقبت تورم تشدید میشه.
و از چه راهی دولت میتونه این تورم که الان به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی بالای 25% هست به نوعی مهار بکنه؟
دلیل تورم نقدینگی زیاد تو بازار. بنابراین دولت واقعا مثل کشورهای دیگه اگر واقعا دلش به حال مردم بسوزه میتونه نقدینگی رو کم بکنه یا افزایش نقدینگی رو کنترل بکنه و در نتیجه قیمت‌ها رو کنترل بکنه. دیگرش اینه که اقتصاد مملکت باید راه بیفته که تولید تو مملکت بشه که نخواهند وارد بکنن. بنابراین راه انداختن بازار، رونق دادن به اقتصاد فاکتور مهم تورمه.
ولی با توجه به تحریم‌های اقتصادی که از طرف جامعه بین‌المللی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، اگر دولت حتی بخواد هم میتونه تولید رو رونق ببخشه در سالهای آینده؟
خب الان موقعیتی است که دولت اگر تدبیر خوبی داشته باشه الان میتونه تولیدات داخلی رو افزایش بده. موقعیت بسیار خوبیه که به قول امریکایی‌ها میگن از لیمو ترش لیموناد درست بکنن، که از این موقعیت استفاده بکنن، اقتصاد داخل رونق بدن و تولیدات داخلی رو رونق بدن. چیزایی که ایران احتیاج داره حال حاضر کالاهای مصرفیه و ایران قدرت تولیدش داره، ولی مسئله اینه که اینا اجازه نمیدن که این کار انجام بده و کارهایی میکنن مثل همون یارانه‌ها توی بازار پولو بی خودی میریزن و اقتصاد و تورمی نگه میدارن. بنابراین مهمترین کارش اینه که از این کارهای مردم پسند یه مقدار کنار بیان و کارایی بکنن که در دراز مدت به درد مردم میخوره. یعنی به جای اینکه یارانه به مردم بدن، سرمایه بدن به مردم، هم مردم کار میگیرن، همین که تولید زیاد میشه.
حمید زنگنه، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روزنامه‌های سه شنبه 16 خرداد 1391 بعد از 2 روز تعطیلی بر روی دکه‌ها قرار گرفتن. صبح سه شنبه‌تون بخیر آقای رفیع‌زاده. بعد از 2 روز تعطیلی اجباری به صبحانه با خبر خوش اومدید. برای ما از روی دکه‌های روزنامه فروشی در ایران بگید. گویا داغ‌ترین خبرها بعد از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی برمیگرده به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی.
سلام، صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه‌های شرق، ابتکار و مردم سالاری و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی خبر واکنش دادستان تهران به اظهارات آقای مهافرید امیر خسروی در دادگاهی که هفته پیش برگزار شد رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که آقای جعفری دولت‌آبادی درباره ملاقات و ارتباط آقای مهافرید امیر خسروی با مقام‌های حکومتی گفته که ملاقات جرمی است. البته روزنامه‌ها خیلی نتونستن روی این موضوع کار ویژه‌ای انجام بدن و اغلبشون این خبر رو در صفحات میانی خودشون منتشر کردن و عناوین اصلی شماره سه‌شنبه رو به سخنان رهبر جمهوری اسلامی یا بحث‌های مربوط به مراسم سالگرد درگذشت آقای خمینی اختصاص دادن.
آقای رفیع‌زاده، یکی از پر سر و صدا ترین خبرهایی که در طی روزهای تعطیلی منتشر شد، خبر سخنرانی آقای احمدی نژاد و واکنش‌هایی که مردم نسبت به ایشون و سخنانشون نشون دادن. آیا روزنامه‌ها در ایران تونستن اصلا این خبر رو منتشر کنن؟
روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند که خبر رسمی این مراسم رو منتشر کردن و خیلی به حواشی اون توجهی نشون ندادن، اما روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع شماره سه‌شنبه خودش نوشته که مرقد آیت الله خمینی که قرار بود جای امنی برای مردم باشه و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی بتونن به راحتی در اون سخنرانی بکنن، چند سالی هست که به مکان ناامنی برای مقام‌های مختلف تبدیل شده. اشاره کرده این روزنامه به برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در 2 سال پیش و شعارهایی که در 14 خرداد امسال بر علیه آقای احمدی نژاد در حین سخنرانیش سر داده شده. روزنامه اعتماد هم به 2 نکته اشاره کرده. یکی این که این روزنامه نوشته به رغم اینکه در دو سال گذشته بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب امکان حضور در مراسم بزرگداشت آقای خمینی رو پیدا نمی‌کردن در 14 خرداد، اما امسال بسیاری از این چهره‌ها حاضر شدند در این مراسم. و البته این روزنامه اشاره کرده که برخلاف سال‌های گذشته که نیروهای سازماندهی شده در مراسم شعارهایی بر علیه اصلاح طلبان سر می‌دادن، این بار اصلاح طلبان شاهد بودند که آقای احمدی نژاد با شعارهایی مثل مرگ بر ضد ولایت فقیه مواجه شد.
آقای رفیع زاده، هفته پیش آقای محسن رضایی در سبزوار اعلام کردند که 20,000 میلیارد تومان دولت به پیمانکاران و صنعتگران بدهکاره. آیا در این تعطیلات این خبر هم بین بقیه خبرها گم شد یا رسانه‌ها در ایران به اون پرداختن؟
اغلب روزنامه‌ها به این خبر توجهی نشون ندادن، اما روزنامه خراسان گزارش مفصلی درباره سخنان آقای محسن رضایی منتشر کرده و ضمن تأکید بر اینکه آقای محسن رضایی در سخنرانی خودش در سبزوار میزان بدهی دولت به پیمانکاران و صنعتگران رو 20,000 میلیارد تومان اعلام کرده، این روزنامه بررسی‌هایی انجام داده درباره اینکه دولت به چه بخش‌هایی از صنعت و پیمانکارها بدهکار هست. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، بزرگترین بدهکار در حال حاضر در میان وزارتخانه‌های دولتی وزارت نیرو هست که 7,000 میلیارد تومان به پیمانکاران برقی و آبی بخش خصوصی بدهکار هست. دومین بدهکار اونطوری که روزنامه خراسان نوشته بدهی کل دولت هست به کانون کارفرمایان و بخش‌های خدماتی که روزنامه خراسان مبلغ اون رو 5,000 میلیارد تومان اعلام کرده. و همچنین روزنامه اشاره کرده که دولت در ارتباط با پروژه‌های احداثی هم 5,000 میلیارد تومان به مشاوران و پیمانکاران در صنعت احداث بدهکار هست. روزنامه خراسان تأکید کرده که از پیامدهای منفی بدهکاری دولت به بخش خصوصی یکی این هست که بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام رها شدن و دوم هم ورشکستگی خود پیمانکاران بخش خصوصی هست.
اما آقای رفیع زاده، در کنار تمام این مسائل و مشکلات اقتصادی، گویا یک اتفاق دیگه هم داره میفته و اون که تابستان داره خیلی زودتر از همیشه وارد ایران میشه. دیروز درجه حرارت تهران 32 درجه بود و امروز قرار هستش به 33 درجه برسه. آیا رسانه‌ها به این ماجرا اصلا پرداختن که با این وضعیت یارانه‌ها و افزایش قیمت برق مردم تابستون رو چطور باید بگذرونن؟
روزنامه فریختگان هشدار وزارت نیرو رو در این باره منتشر کرده در تیتر یک شماره سه‌شنبه. این روزنامه خبر داده که وزارت نیرو با گرم شدن هوا و رسیدن به فصل تابستان هشدار داده به مردم و شهروندان که از کولرهای گازی استفاده نکنند. طوری که روزنامه فرهیختگان نوشته، دو مقام مسئول در وزارت نیرو تأکید کردند که اگر مردم از کولرهای گازی استفاده بکنند، هر ماه دست کم 70,000 تومان به قبض برق اونها اضافه خواهد شد و چون دوره قبض‌های برق 2 ماهه هست، در نتیجه برای دوره 2 ماهه 140,000 تومان مردم باید پول بیشتر برای قبض‌های برق بپردازند. و مقام‌های وزارت نیرو این نگرانی رو دارن که در صورت گرم‌تر شدن هوا و استفاده بیشتر مردم از کولرهای گازی، ممکن هست با کمبود برق هم مواجه بشن.
و آقای رفیع‌زاده، به عنوان آخرین سوال این رو ازتون میپرسم که امروز روز جهانی محیط زیسته، آیا هیچ روزنامه‌ای در ایران تیتری رو به این مسئله اختصاص داده و گزارشی در مورد وضعیت محیط زیست در ایران منتشر کرده؟
دو روزنامه توجه خاصی نشون دادن و در صفحه 1 به این موضوع، یعنی روز جهانی محیط زیست، اشاره کردن و گزارش‌هایی منتشر کردن. روزنامه اعتماد و روزنامه جهان صنعت. روزنامه اعتماد هشدار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد درباره پیامد خشک شدن دریاچه ارومیه رو مورد توجه قرار داده و نوشته که برنامه محیط زیست سازمان ملل در گزارش مفصلی که درباره خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر کرده، تأکید کرده که در طی سالهای اخیر 7 متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه کاسته شده. علاوه بر این غلظت نمک در این دریاچه به 8 برابر شوری آب دریاهای دیگر رسیده. و مهمترین نکته و هشداری که در این گزارش بر اون تاکید شده این هست که خشک شدن دریاچه ارومیه منجر خواهد شد به اینکه یک شوره‌زار وسیع در ایران ایجاد بشه. این شوره‌زار بادهای نمکی تولید خواهد کرد و زمین‌های کشاورزی اطراف خودش رو از بین می‌بره و در آینده بیماری‌های گسترده تنفسی، چشمی و انواع سرطان‌ها رو در منطقه افزایش خواهد داد و زندگی ده‌ها میلیون نفر رو در شعاع چند صد کیلومتری دریاچه ارومیه تأثیر خواهد گرفت بر اساس این گزارش از خشک شدن دریاچه ارومیه.
00420221122112 این شماره تماس رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که آقای رامین از شهسوار تماس گرفتن و از ما خواستن که در میونه این همه خبر گرونی و تورم و تحریم براشون آهنگی قدیمی رو پخش کنیم. با هم به هم نوایی دلکش و ویگن گوش میکنیم.
چشم من باشد به راحت هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن جان ما توی
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر در آغاز یک روز داغ بهاری با شما هستیم. اونطور که سایت های تعیین وضعیت هوا نشون میدن، امروز هم قرار روز گرمی رو پیش رو داشته باشید. امروز در شهرهای بزرگ ایران مشهد خنک‌ترین هوا رو با 29 درجه خواهد داشت، بعد از اون زاهدان با 32 درجه، تهران و تبریز با 33 درجه و شیراز با 36 درجه روز گرم‌تری رو پیش رو خواهند داشت و همچنان اهواز با 46 درجه درجه سانتیگراد بالای صفر یکی از گرمترین شهرهای ایران خواهد بود. و اما بار دیگر همکارم شاهین بشیری با ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌های مالی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به تجارت کشورش با ایران صدمه زده است. نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. دولت انتقالی لیبی اعلام کرد نیروهای تحت فرمانش موفق شدند فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی را که روز دوشنبه توسط گروه شبه نظامی العافیا محاصره شده بود بار دیگر به کنترل خود درآورند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر آسیایی خود پس از رسیدن به این مقام وارد چین شد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نسبت به درگیری اخیر مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرد. مخالفان بشار اسد میگویند طی دو روز شنبه و یک شنبه دست کم 80 سرباز سوری در نبرد با شورشیان مسلح کشته شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فیبرز قریب دنیای ورزش امروز 16 خرداد ماه را مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2012 در توکیوی ژاپن بعد از دو روز استراحت تیم‌ها از امروز پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال ایران که یکی از شانس‌های صعود به المپیک است، امروز به دیدار تیم صدر جدولی استرالیا می‌رود. تیم ایران بعد از کسب دو پیروزی مقابل کره جنوبی و چین در دو دیدار اول در مکان سوم جدول قرار دارد. در این رقابت ها 8 تیم حضور دارند که در پایان تیم قهرمان همراه بهترین تیم قاره آسیا بلیت المپیک 2012 لندن را دریافت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی بر ازبکستان روز گذشته وارد تهران شد و بعد از یک روز استراحت از امروز تمرینات آمادگی خود را برای دیدار با قطر آغاز می کند. طبق برنامه فیفا تیم ایران در دور سوم رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه آینده 23 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران میزبان قطر خواهد بود. تیم فوتبال ایران در دور دوم که روز جمعه انجام می‌شود طبق قرعه استراحت دارد. فدراسیون فوتبال ازبکستان پس از شکست تیم فوتبال این کشور مقابل ایران سرمربی این تیم را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری ها وادیم آبراموف که در روز بازی با ایران به عنوان سرمربی به روی نیمکت ازبکستان نشسته بود از کار برکنار و با حکم فدراسیون فوتبال این کشور میرجلال کاسیموف سرمربی تیم بنیادکار به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید از تیم‌هایی که در فصل بعد مشکلات مالی خود را حل نکنند کسر امتیاز خواهد شد. آیت اللهی دیشب در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در این مورد گفت
باشگاه‌ها این مسائلشون رو حل بکنه، در غیر این صورت ما کسر امتیاز قائم کرد و با کسر امتیاز باشگاه‌ها وارد مسابقه خواهد شد.
غلامرضا بهروان رئیس کمیته برگزاری مسابقات فوتبال هم گفته که اکثر تیم‌ها بابت هزینه‌های جاری بدهکارند.
تیم‌ها به هتل‌ها بدهکارن، به آژانس‌های هواپیمایی بدهکارن، دیگه به بیرون کسبه اکثر جاها بدهی دارن.
تیم ملی فوتبال آلمان یکی از مدعیان یورو 2012 روز گذشته وارد لهستان یکی از میزبانان این مسابقات شد. پیش از آلمان، یونان، جمهوری چک و روسیه هم خود را به محل برگزاری رقابت‌های یورو 2012 رسانده بودند. مسابقات فوتبال یورو 2012 از روز جمعه پیش رو با شرکت 16 تیم به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین آغاز می شود. و در مرحله کشم پایانی تنیس رولانگاروس فرانسه دیشب در دو بازی مهم رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره 2 تنیس جهان در 3 ست خوان موناکوی آرژانتینی را شکست داد و اندی ماری بریتانیایی 3-1 از سد ریچارد گاسکه فرانسوی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در ادامه صبحانه با خبر امروز 16 خرداد 1391 نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی همراه با همکارم فرج سرکوهی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز و روز و روزگار بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، تعطیلات در ایران تموم شده، گویا تعطیلات فرهنگی هم داره به پایان میرسه و بالاخره چند تا خبر جذاب فرهنگی قرار هستش که اتفاق بیفته، اما مطابق معمول نه در ایران. از جشنواره تئاتر روم برامون بگین، جشنواره‌ای که قرار هستش که امروز افتتاح بشه و گویا یک نمایش ایرانی هم در بخش مسابقه این جشنواره شرکت داره.
بله، خوشبختانه نمایشنامه زن مرد موفق شده که در جشنواره روم در کشور ایتالیا در بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا بکنه. این جشنواره از امروز 16 خرداد تا 23 خرداد ادامه داره. نمایشنامه زن مرد کاری است از گروه تئاتر سایه ایران. این نمایشنامه رو مرتضی میرمنتظمی نوشته و کارگردانی کرده. این نمایشنامه فقط یک بار در ایران اجرا شده، اونم در 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اما در چند کشور مختلف مثل لهستان، جمهوری چک، بلاروس و ارمنستان این نمایشنامه اجرا شده. در جشنواره تئاتر روم 15 کشور در بخش مسابقه شرکت میکنن و امیدواریم که این نمایشنامه زن مرد هم بتونه جزو نمایش‌های موفق جشنواره باشه. نمایشنامه میکوشه که شیزدگی یا شیبارگی یا بردگی انسان در مقابل اشیا و جهان مصرفی و اقتصاد مصرفی رو انتقاد بکنه و بر نیازهای معنوی انسان تاکید بکنه.
آقای سرکوهی، با توجه به تمام محدودیت هایی که در حوزه فرهنگ در ایران وجود داره، یا فکر میکنید نمایشی که قرار هستش که در جشنواره تئاتر روم نمایش داده بشه اصلا از شانسی برخوردار هست برای اینکه جزء نمایش های برگزیده محسوب بشه؟
ببینین، اصولا نه فقط نمایشنامه ها بلکه حتی فیلم های ایرانی به جز چند تا فیلم مشخص که به هر حال عرشه هنری داشتن در جشنواره های جهانی شانس زیادی ندارن، چون که اینها سانسور شدن، از طرح بسیاری از مسائل در اونها ممنوع هستش، اون عشق یا پیچیدگی های و درونی آدمی رو نمیتونن به نمایش بگذارن به دلیل سانسور. اما برخی از جشنواره ها معیارهای سیاسی رو در نظر میگیرن و بر اساس معیارهای سیاسی به برخی از آثار هنری جایزه میدن. اما اگه ما بخوایم تئاتر ایران رو با تئاتری که در دنیا هست مقایسه کنیم، مثلا قابل مقایسه نیست.
و آقای سرکوهی، گویا مرحله نخست اولین جشنواره فیلم ویدئویی تهران هم به پایان رسیده. از این جشنواره چه خبر، حداقل در ایران که فیلم‌های ویدئویی تونستن گویا به نتایجی برسن و جوایزی کسب کنن؟
بله، خب خیلی خوب هست که فیلم‌های ویدئویی هم جشنواره خودشون رو دارا بشن. بنابراین نخستین جشنواره فیلم ویدئویی تهران قرار است 28 خرداد تا 2 تیر برگزار بشه. برگزار کنندگان اعلام کردند که فیلم‌های منتخب رو برگزیدند و نتایج نهایی رو به زودی اعلام خواهند کرد. این جشنواره در چند بخش برگزار خواهد شد: بخش مسابقه ایران، بخش مرور آثار ویدئویی دهه 80، بخش مسابقه یک دهه فیلم ویدئویی و بخش بین‌المللی جشنواره. از 202 فیلمی که برای بخش مسابقه ارائه شده، 48 فیلم انتخاب شده و حدود 400 فیلم در بخش یک دهه فیلم ویدئویی پیشنهاد شده و 496 فیلم هم در بخش‌های دیگه مثل بخش خانوادگی، بخش اجتماعی، پلیسی، حادثه، دینی، کمدی، کودک و نوجوان. به هر حال برگزار کنندگان قول دادن که تا یکی دو روز آینده فیلم های گزیده شده رو بگن و جشنواره هم سر موقع شروع بکنن.
و آقای سرکوهی، در این حال که خرداد ماه هم داره به پایان میرسه، اما جشنواره عکس بوی عیدی اعلام کرده که قرار مراسم اختتامیه خودش رو برگزار بکنه. چرا اینقدر دیر؟
خب بد نیست که حتی چند ماه هم بعد از عید نوروز همچنان صحبت عید و نوروز باشه، به خصوص در این ایام عزاداری. این جشنواره عکس بوی عید در یک جشنواره حرفه‌ای یا جشنواره‌ای برای هنرمندان عکاس نبود، هرچند برخی از بهترین هنرمندان عکاس ما هم در او شرکت کردن. جشنواره‌ای بود برای عموم مردم. اعلام شده بود که همه کسانی که عکس گرفتن از مراسم نوروز، از آیین‌ها، از سفره هفت سین، از لباس، از عیدی دادن و از همه اون چه که نوروز رو زیبا میکنه عکس گرفتن بفرستن و این عکس‌ها رو به نمایش خواهیم گذاشت. و بسیاری از مردم ایران در این مسابقه یا در این جشنواره شرکت کردن. حالا اعلام کردن که در 21 خرداد در استودیو فرهنگ اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد و سه اثر رو هم به عنوان اثر برگزیده معرفی خواهند کرد و جوایزی هم به اونا خواهند داد. اما قول دادن که نه فقط آثار این سه نفر، بلکه یه تعدادی از بهترین عکس‌ها رو انتخاب بکنن و در یک نمایشگاه گروهی در نگارخانه ایوان در 22 خرداد به نمایش عمومی بگذارن. این نمایشگاه هم قرار است تا 30 خرداد ادامه پیدا کنه.
و آقای سرکوهی، امروز 16 خرداد ماه روز جهانی محیط زیسته. عملا در خود محیط زیست واقعی ایران که وانفسایی است که هیچ چیزی به اثر جای خودش قرار نداره، در حوزه فرهنگی آیا خبری میشه در حوزه محیط زیست پیدا کرد؟
خوشبختانه سازمان یونسکو که یک سازمان فرهنگی است وابسته به سازمان ملل متحد برنامه‌ای داره و بعضی مناطق رو به عنوان میراث فرهنگی و بعضی مناطق رو به عنوان میراث محیط زیست به ثبت میرسونه. وقتی که ثبت بشه خیلی خوب میشه، برای که بازرسان این سازمان به اون منطقه سفر میکنن، کمک های مالی میکنن، کمک های کارشناسی میکنن. دولت ایران هم پیشنهاد کرده بود که ژئوپارک ایران یا ژئوپارک ارس رو سازمان یونسکو ثبت بکنه که در منطقه آزاد ارس قرار داره. سازمان یونسکو هم این پرونده رو بررسی کرده، بازرسانی به ایران فرستاده. قرار بود که این پرونده در اجلاس ژاپن چند هفته پیش بررسی بشه و امیدوار هم بودیم که سازمان یونسکو این منطقه قرار ثبت بکنه، اما به دلیلی که پرونده های زیادی مطرح بود قرار شد که پرونده ثبت ژئوپارک ارس به اجلاس سپتامبر که در کشور پرتغال برگزار میشه در اون جلسه بررسی بشه. امیدواریم که کارشناسان ایرانی تونسته باشن پرونده بسیار خوبی رو تهیه کرده باشن که سازمان یونسکو بپذیره. این منطقه منطقه بسیار ویژه‌ای است، چون شکل‌های مختلفی از محیط زیست در یک جا جمع شده و امیدواریم که سازمان یونسکو اینو ثبت بکنه و این منطقه برای آیندگان و برای خود ما بمونه.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 9 زخش شپش دنبال رادیو پس فردا میگردن، خیلی چاکریم. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنترتو بده بالا که رادیو پس فردا میاد رو موجتون. پس فردا فصل سوم.
یکی از اعضای حلقه درونی یاران اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که سال گذشته در ابیتاباد پاکستان به دام نیروهای ویژه آمریکا افتاد و کشته شد، اسرار ناگفته از این شبکه رو در زندگی نامش بازتاب داده. نویسندگی این زندگی نامه به اندازه‌ای به اسامه بن لادن نزدیک بوده که رهبر القاعده اصلاح موی سر و ریشش رو به او می‌سپرده. همکارم علیرضا طاهری چکیده ای از نقد کریستیانا لم، یکی از آسیب دیدگان عملیات تروریستی القاعده، از همین کتاب رو بازخوانی کرده.
نویسنده این زندگی نامه فاضل هارون که با نام فاضل عبدالله محمد نیز شناخته می شود، در کمیته نظامی القاعده عضویت داشته و به گونه منحصر به فردی کلیه اطلاعات محرمانه این شبکه تروریستی در دسترس او بوده است. او یکی از انگشت شمار کسانی است که چند و چون کلیه طرح حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به واشنگتن و نیویورک با او در میان گذاشته شد. نلی لهود، کارشناس مرکز پیکار با تروریسم در دانشکده نظامی وست پوینت آمریکا، که در طول 20 ماه گذشته گرم تجزیه و تحلیل زندگی نامه فاضل هارون بوده، آن را غنی‌ترین منبع اطلاعات درباره القاعده و از دیدگاهی دیگر کتابی می‌داند که خواننده نمی‌تواند آن را زمین بگذارد. فاضل هارون 40 سال پیش در مجمع الجزایر کومور در اقیانوس هند دیده به جهان گشود و به پاکستان رفت. در همین پاکستان بود که فاضل هارون به القاعده پیوست و از جمله دوره ویژه محصلین ممتاز القاعده را زیر نظر علی محمد، یکی از سروانهای ارتش آمریکا که برای القاعده کار میکرد، گذراند. به نوشته آقای هارون، هر گونه اطلاعاتی در القاعده میبایستی با خود بن لادن در میان گذاشته میشد و او همواره مشورت پذیر هم بوده است. فاضل هارون به زودی چنان به رهبر القاعده نزدیک شد که اسامه بن لادن تنها به او اجازه میداد که تیغ و قیچی در دست گیرد و ریش و مویش را اصلاح کند. فاضل هارون منتقد سرسخت پیوستن گروه‌های تروریستی دیگر به القاعده مانند شباب سومالی و القاعده عراق این گروه‌ها را بی‌مبالات خوانده است. او سال گذشته یک ماه پس از کشته شدن اسامه بن لادن در یک رویارویی ظاهراً تصادفی با نیروهای سومالیایی در آن کشور کشته شد. نلی لهود کشته شدن فاضل هارون را هدیه از شباب سومالی به ایمن از زواهری می داند که اکنون مرد شماره یک القاعده به شمار می رود.
گزارش همکارم علی رضا طاهری را شنیدید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط می گیره، چشم، گوش، رام، سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
در بررسی خبرهای موسیقی امروز همراه هستیم با علی ناظمی. مثل هر روز صبحانه با خبر. صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم کریمی، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم آقای ناظمی، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. آقای ناظمی، به نظر میرسه که با نزدیک شدن تابستون باید منتظر آلبوم‌های جدید هنرمندان بازار موسیقی هم باشیم. گویا آقای علیرضا قمیشی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، قرار هستش که آلبوم جدیدی رو البته در داخل ایران منتشر کنند.
علیرضا قمیشی قبلا یک آلبوم توی ایران بیرون داده بوده، دو سال پیش اسم این آلبوم اسیر بود. این آلبوم وقتی که بیرون اومد خیلی حاشیه داشت، ولیکن با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. خیلی ها دوست داشتن که بدونن که علیرضا قمیشی کیه، چیه، و سراغ آلبومش رفتن. خیلی مثل شما هم کنجکاو بودن ببینن که این نسبت فامیلی و اسم چیه. البته علیرضا قمیشی ادعا میکرد که پسر سیاوش قمیشی، خواننده سرشناس بیرون از ایران، ولی سیاوش قمیشی در مصاحبه هایی از اظهار بی اطلاعی نسبت به این قضیه میکرد، ولی این رابطه پدر و فرزندی علیرضا و سیاوش چیزی بوده که حاشیه ساز بوده برای اون آلبوم. آلبومی که موقعی که تبلیغ میکرد دو سال پیش، میدیدیم که علیرضا قمیشی نام خانوادگیش رو با فونتی درشت‌تر چاپ میکرد بر پوسترهای تبلیغاتی، ولی علیرضا قمیشی بعد از اون آلبوم قرار بود که آلبوم جدیدی رو بیرون بده به اسم شناسنامه من، اما این آلبوم که 8 ماه پیش قرار بود بیرون بیاد منتشر نشده. همچنان همزمان اون موقع یک آلبومی به همین نام در بیرون از ایران و در لس آنجلس منتشر شد. بنابراین تصور میشه که این آلبوم اسمش عوض شد دست کم، اما اونجوری که شنیده میشه این آلبوم که 8 ماه تاخیر داشته در انتشارش، قراره که به زودی و در تابستون منتشر بشه.
اگر موافق باشید گوش بدیم به ترانه‌ای از آقای علیرضا قمیشی، ببینیم آیا صدای ایشون هم با آقای سیاوش قمیشی شباهتی داره یا نه.
حتما، از آلبوم اولش به اسم اسیر. تو دو هفته به تو عادت کرده بودم، تو دو هفته به تو عادت کرده بودم. انگاری عاشق شدن ساعت نه
نداره، لحظه های ما غم قربت نداره، تو رو بی وقفه میخوام نازنینم، اگرچه دل به اش عادت نداره، عمر این دل بستگی کوتاه کوتاه، لحظه ی تولد عشق نیمه ی ما، تو دو هفته عشق و من با تو شناختم، با من از فضا بگو ای عشق دل
نازمی. ما معمولا در ایران موسیقی بسیار فاخری داریم که بخش عمده‌اش موسیقی سنتی هست و افرادی که نگاهی جز نگاه به موسیقی پاپ دارن روی اون کار میکنن، اما به ندرت پیش اومده که این موسیقی جز همراه با خواننده‌های بسیار سرشناس جهانی بتونه خارج از ایران مطرح بشه. آیا اتفاق جدیدی توی این حوزه قرار نیست بیفته؟
اتفاقا قراره که ارسلان کامکار آلبوم جدید خودش رو در کردستان عراق منتشر کنه. البته خود ارسلان کامکار راجع به این که چرا این کار رو میکنه گفته که چون قطعات کردی در آلبومش وجود داره، ترجیح داده که او رو برای کرد زمانهای کشور عراق منتشر کنه. البته جزئیاتی که از این آلبوم منتشر شده اینه که این آلبوم 6 قطعه داره، 4 قطعهش به زبان کردیه، 2 قطعهش با اشعار حافظ و مولانا ساخته شده. خود ارسلان کامکار آهنگسازشه و بیژن کامکار این آلبوم رو به عنوان خواننده همراهی میکنه. اما فکر میکنم اگه گمان زنی کنیم، به عقبتر برگردیم، میبینیم که ارسلان کامکار مشکل داشته برای انتشار آلبومش و خیلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد باش همکاری نکرده و پیشتر هم گله‌مند بوده از وضع انتشار. بنابراین این میتونه یک توفیق اجباری باشه برای ارسلان کامکار که کارشو بیرون از ایران منتشر کنه. البته کرد زبان‌ها حتما با این هنرمند آشنان و البته حتما هم استقبال میکنن از کار مرد 53 ساله موسیقی ایران، کسی که یک استاد موسیقی، نوازنده بربست و ویولون و یک آهنگساز به نامه و عضو گروه کامکار هاست به همراه بقیه اعضای خانواده کامکار.
اگر موافق باشید آقای ناظمی، اثری از ارسلان کامکار رو با هم گوش بدیم که این بار نه با صدای بیژن کامکار که با صدای حسین سرشار منتشر شده.
آهنگ ای ایران.
بیرون از ایران در لندن دیشب ستاره‌های موسیقی در یک کنسرت بزرگ 60مین سال سلطنت ملکه بریتانیا الیزابت دوم رو بزرگ داشتش رو برگزار کردند. کمی در مورد این کنسرت برای ما خبر بدید. چه کسانی بودند و چه چیزهایی خواندند؟
کنسرت باشکوهی بود. اول از همه اینکه رایگان بود، با حضور خود خانواده سلطنتی برگزار شد و ده ها هزار نفر تو این کنسرت شرکت کردن. کنسرتی که در نزدیکی کاخ باکینگام برگزار شد. اما اشخاصی که به روی صحنه رفتن اشخاص بزرگی بودن، به نام بودن، خصوصا اشخاصی که در اشخاص کهنه‌کار دنیای موسیقی، البته ستاره‌های جوان هم به روی صحنه رفتن. از کهنه‌کارها میتونم به استیوی واندر اشاره کنم، به پول مکارتنی، به التون جان، تام جونز و نام‌ها، خیلی نام‌های زیادی بودن. و به استعدادهای جدید هم میتونم به کسی مثل اچیران اشاره کنم. کنسرتی بود که با استقبال روبرو شده بود. استیج یا صحنه‌ای که برای این اجرا ساخته بودن هم بی‌نظیر بود. $300,000 بیشتر از این براش خرج کرده بودن و واقعا مراسم باشکوهی بود.
خب پس با هم آقای ناظمی به قسمت‌هایی از اجرای زنده کنسرت بزرگداشت 60 سال سلطنت ملکه بریتانیا گوش بدیم. و خب آقای ناظمی، طبق معمول سه‌شنبه ها آهنگ انتخابی شما گویا از میان تازه هایی است که در بازار موسیقی به انتشار در اومده.
تک آهنگ ها و یا مجموعه آهنگ ها دوشنبه ها به بازار میاد و من اونها رو بررسی میکنم و اون چیزی که فکر میکنم جذاب باشه رو برای شنوندگان برنامه صبحانه با خبر انتخاب میکنم. گروهی که در دهه 60 خودش رو مطرح کرده بود، برای 50مین سال تأسیسش و بزرگداشت این 50مین سال آلبومی رو منتشر کرده، گروه بیچ بویز. اسم آلبومشون هست برای همینی که خدا رادیو رو به وجود آورده. آلبومی که تا به حال به نظر میرسه با استقبال خوبی روبرو شده. و راجع به خود گروه هم بگم، گروهی که همینجوری که گفتم 50 سال پیش تأسیس شده، گروهی بودن که در دهه 60 و 70 خیلی سر زبون‌ها بودن، فرهنگ جوانان جنوب کالیفرنیا در غرب آمریکا رو در واقع متجلی می‌کردن با آهنگ‌هاشون. موسیقی راک دلنشینی رو داشتن و خیلی وقتا اونها گروه بزرگ بیتلز رو تهدید میکردن از نظر تجاری و بعضی اوقات هم از نظر هنری.
و آیا این گروه بعد از 50 سال بار دیگه به میدون اومده؟
بله، همین آلبومی که اسمش رو بردم آلبوم جدیدشونه و میتونیم به یک آهنگ به همین نام از همین آلبوم گوش بدیم، برای همینه که خدا رادیو رو به وجود آورده.
متشکرم آقای ناظمی. تا شنونده های ما گوش میدن به ترانه برای همینه که خدا رادیو رو به وجود آورده، من از شما خداحافظی میکنم تا صبح فردا که بار دیگه با صبحانه با خبر با شما خواهیم بود.
من برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم، همچنین برای شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.